شد؟
21 شهریور 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره سبع بودیم، آیه 13 می فرماید یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب و قدور راسیات اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. چه میگد آیه شریفه؟ آیه شریفه تتمه آیه قبله. آیه قبل بیان نعمتهای خدا بود برای جناب سلیمان ابن داوود. در آیه قبل سه تا از نعمتهای خدا را بر سلیمان برشمرد. یکی تسخیر باد بود که خدا باد را مسخر سلیمان قرار داد. دوم جاری شدن چشمه‌های از مس، یعنی جناب سلیمان مس مذاب براش جاری می‌شد. مس رو می‌توانست ذوب کند و هرچه بخواهد بسازد. و سوم تسخیر جن بود که خدا جنیان را که یه موجوداتی هستند مثل من و شما انسان‌ها، منتها با ما یه فرق‌هایی دارن و یه اشتراکاتی هم دارن. بله جنیان را مسخر سلیمان قرار داد که در خدمت سلیمان باشن و برای سلیمان کار کنن. حالا تو این آیه میگه جنیانی که در تسخیر سلیمان واقع شدن برای سلیمان چه کارهایی را میکردن؟ میگه یعملون لهو. فاعل یعملون جن، این جنیان عمل می کردن، کار می کردن، علت دوام در ملک سلیمان و به دستور سلیمان اینا کار می کردن. لهو برای کی؟ سلیمان. بلای سلیمان کار می کردن به اذن پروردگار، مسخر سلیمان شده بودند و برای سلیمان و در مقابل سلیمان و به دستور سلیمان فعالیت می‌کردند، کار می‌کردند. چی کار می‌کردند؟ ما یشاء او، ما موصوله مفعول به، چی کار میکردن؟ ما یشاء و هر کاری که سلیمان میخواست. یعنی اینا غلام حلقه به گوش سلیمان بودن. هر دستوری سلیمان میداد اینا چه میکردن؟ اطاعت میکردن و انجام میدادن. پس یعملون عمل میکردن جنیان برای سلیمان هر آنچه را که سلیمان می‌خواست، هر کاری داشت سلیمان به اینا می‌گفت و اینا چه می‌کردن؟ و اینا انجام می‌دادن. من بله من محاریب، این من بیانیه است. این من بیانیه بیان می کند ابهام مایشا را. چی کار داشت جناب سلیمان؟ من محاریب، برای سلیمان محاریب می ساختن. محاریب جمع چیه؟ محراب. محراب در لغت چیست؟ محراب در لغت آقای مهدوی قلعه مستحکمه. قلعه ایست که شما در اون قلعه جنگ میکنید با دشمن مهاجم خودتون، دشمنی که به شما حمله کرده، شما تو این قلعه از خودتون دفاع میکنید. آقای نوروزی این کولرم روشن کن. خب بنابراین از بالای این قلعه، از پشت سنگرهایی که رو این قلعه هست که آجرهاش و سنگهاش باشد، شما چه میکنید؟ به دشمن خودتون با اسلحه حمله میکنید. پس اصل لغت محراب قلعه مستحکمی است که شما تو اون قلعه از خودتون در مقابل دشمن چه میکنید؟ دفاع میکنید. بعدها اطلاق شد این کلمه محراب بر هر قصر مستحکمی. هر قصر مستحکم را بهش گفتن محراب. اول او حصنی بود، قلعه جنگی بود، دفاعی. بعد کم کم اطلاق شد بر هر قصری که مستحکم و قوی باشه. و اینی هم که اطلاق میشد الان بر محل اقامه نماز و عبادت از همین بابه که ان محراب را دارد فرض میکند یه قلعه مستحکمی، که شما داخل این قلعه مستحکم که میرید از شر دشمن دون که کیه؟ شیطان است، محفوظ میمانید. از تو محراب میتوانید با شیطان چه کنید؟ بجنگید. خب این محرابه، لغت محراب. میگه این جنیان برای سلیمان چه میساختن؟ محاریب، یعنی قلعه ها و قصرهای مستحکم.
کسی نبفته من بس باید جنگی؟
نه نه. خب پس قصرهای سلیمان رو اینا بنا می کردن جنیان، لذا خیلی سریع ساخته می شد. یه قصر را بخوان بسازن بنی آدم، یخ میبینی سالها طول میکشد، خصوص با این بیماری وسعتی که بنا و عمله ها و کارگران این دور و زمانه دارن که صبح که میان سر کار اول 2 ساعت چاشت میخورن، زورم 2 ساعت نهار میخوان بخورن، تازه سر محل کار باید 1 ساعتی استراحت کنن. ما اینجا بنا داشتیم، زور بعد نماز من میرفتم بالا سرشون میدیدم خوابه، قشنگ خواب. میگن ما باید، بله نمیشه که خواب زورشونم باید برم. خب اینجوری بخوان کار کنند و یه قصر یه کاخ بسازن سالها طول میکشن، ولی جنیان به سرعت کار سلیمان رو جلو می بردن، لذا براش قصرهای مستحکم و تماثیل و براش تمثال. تمثال تصویره، اما نه تصویر نقاشی، چون یه تصویر نقاشی است یعنی همسطح، یه تصویرهایی هست برجسته. تمثال اون تصویرهای برجسته است که یه نوع مجسمه میشن، منتها ممکنه مجسمه کامل نباشه، ولی این مجسمه رو تو دیوار درش میارن، یعنی مثل گچبری، منتها حالا به شکل مجسمه تو دیوار مجسمه قرار داده شده و نصب شده. امثال اینا ممکنه، یا شاید هم حتی مجسمه های خارجی براش می ساختن، یعنی نه تو دیوار، مجسمه های مستقلی را برای او بنا می کردن. و این که مجسمه ساختن در اسلام حرام است، ممکنه اون موقع حرام نبود، چون اینا دینشون دین موساست و از قوم کیان بنی اسرائیلن، بنابراین ممکنه برای اینا تمثال و مجسم سازی حرام نبوده است. ما میدونیم شرایع در ادیان مختلف مختلفه، اما گونه‌ای که جمع بین اختین در قدیم و در ادیان بنی اسرائیلی جایز بوده است. جناب یعقوب پیامبر دو تا خواهر را معن با هم تزویج کرده است، لیکن جمع بین اختین در شریعت مقدسه چیه؟ حرام است. این ممکنه حتی تماثیل مجسمه های کامل بوده است و در شریعت اونا و دین این اونا چه بوده؟ جایز بوده، براش میساخت. پس تماثیل جمع تمثاله، تمثال بله، نه شراب تو ادیان سابقه هم حرامه، در دین مسیحیت، در دین یهود شراب حرامه، لکن در اثر تحریفاتی که واقع شده است اینا الان قائل به حلیت شراب هم. و لذا حتی در آیین‌های مذهبیشون، چه مسیحیت چه یهودیت، شراب توزیع میشه. مثل شما که تو روزه چی میدین؟ چای میدین. اونا تو نمازشون، تو کنیسهشون، تو کلیساشون بعد دعا و نماز و آیین مذهبی که به جا میارن شراب میدن. همین امیر که امیر آقایی که بله با ما میاد، رفته بود کنیسه یهودیا شوم یک شنبه، گفت رفتم و از ملاشونم اجازه گرفتم که من میشه بشینم؟ گفت بشین. گفتم خب خیلی احترامت کرده، بیرونت نکرده، چون نوعاً نمیگذارن غریبه تو مجلسشون، یهودیا خصوصا. آره بله بله، یهودیا نمیگذارن. گفت بهم گفت بشین، طوری نیست، چون اینم بچه جوانه. گفت نشستم، آخر مجلسم که شد یه سینی آوردن با استکانهای کوچکی و شراب توش بود و اینو میگرفتن جلوی مردا و نه زنا. گفت جلو مردا میگرفتن، مردا ور میداشتن میخوردن، حالا چرا جلو زنا نمیگرفتن من نمیدونم. گفتم امیر جلو تو هم گرفتن؟ گفت نه، جلو من نگرفتن اصلا، ولی جلو خداشون میگرفتن و ور میداشتن مرداشون. اینی که شما میبینید یهودیت امروز یا حتی مسیحیت امروز شراب را حتی در آیین‌های مذهبیشون سرو میکنن، ظاهرا این اون جنبه تحریفی یهودیت و مسیحیت. و شرب خمر در همه ادیان الهی حرام بوده است، مثل زنا. زنا در همه ادیان الهی حرامه، شرب خمرم ظاهرا چنینه، ولی بله در اسلامم چون قریش و خواستگاه اسلام مبتلا بود به شرب خمر، یعنی بیش از این که آب بخورن شراب میخوردن. دقت میکنی؟ شراب یه امر مبتلا به بود. حتی بعضی وقتا حالا دیگه ما نمیدونیم مست میشدنه، بله وقتی کثرت شرب باشد وقت مستیشون دیر حاصل میشه. اینا رو دیگه اونایی که اهل فن و تجربه میدانن. خب حتی برای جد آقای مهدوی، یعنی یه عرب بادیه نشین خبردار شد پیغمبری آمده است و اینا، روایت تو کافیه دارد که دو تا مشک شراب، شراب درجه یک برداشت و آورد هدیه مدینه برای پیغمبر. فکر کردیم پیغمبرم شراب خوره، عرق خوره، اینا رو هدیه آورد. نمیدانست در اسلام حرام شده. آورد و خدمت رسول خدا رسید و گفت یه هدیه خوبی برات آوردم، بخوری حال کنی. گفتن چی آوردی؟ گفت دو تا مشک شراب. مسلمان ها بهش گفتن حرامه، پیغمبر شراب نمیخورد. لذا رسول خدا حتی در زمان جاهلیت شراب نمیخورد. لب به عرق و مشروبات حتی در زمان جاهلیت نمیزد است. در اسلام حرمتش آمد، ولی حرمتش مرحله به مرحله، در چند مرحله آمد تا حکم آخری تحریم مطلق بود که دیگه شراب حرام شد. وقت به پیغمبر این گفت من هدیه شراب آوردم، چون نمیدانست پیغمبر گفتن خب شراب در دین من حرامه، ما نمیتوانیم استفاده کنیم. دستور دادن شراباش رو خارج از مسجد ریختن رو زمین، ریختن برن. ولی مشکش چی؟ مشکش خب قابل تطهیر است و قابل استفاده است. حالا یه حال نمیدونم اون عربه چه حالی پیدا کرد وقتی دید شرابا دارد میرد تو فاصله و ریختن شراباشان دیگه. خب پس میتواند این تمثال مجسمه های کامل باشه و در دین اونا حلال باشه، و میتواند مجسمه های، ببینید اون مجسمه ای که حرامه، مجسمه انسان و حیوان و موجودات ذی‌الحیاته، مجسمه گیاهان و اینا اشکالی ندار. ممکنه اون مجسمه ها بله گل و درخت و اینا براش درست، یا کامل قطعا بله کامل باشه. اگه ناقصه باز اشکال، یعنی مثلا این نیم تنه ها اسمشو میذارن حالا چی آقای سردیس، یعنی نیم تنه مثلا مدرس رو درست کرده، یا نه نیم تنه است دیگه، یعنی تمام اعضای بدنش نیست، بله یه سر گذاشته، یا نیم تنه، اینا رو بهش میگن سردیس. بله اینا مانعی نداره، اگه اشکال داشته باشد که عده‌ای گفتن تندیسه، یعنی کامل کامل. مثلا یه وقت مجسمه شیخ بهایی رو دم تو چارباغ گذاشته بودن ایستاده بود، یا مجسمه نظام الملک رو دم این خیابون گذاشتن کامل ایستاده بود. مجسمه کامل اشکال داره، اگه سردیس باشد اونا مانه اینه. سلمانم خراسکون، بله تو میدون خراسکون یا تو میدون دروازه شیراز کاوه آهنگر رو گذاشتن، یه مجسمه، قبلا زمان شاه مجسمه کی بود آقای مهدوی؟ نه اشتباه، تو دروازه شیراز زمان شاه مجسمه شاه عباس بود که اسبم بر اسب سوار بود، مجسمه شاه عباس دروازه شیراز بود. بعد انقلاب برداشتن مدت‌هایی چی نبود، اخیراً دیدم در روز شیراز مجسمه کاوه آهنگر رو گذاشته. تماثیل پس معلوم شد. و جفانن، جفان جمع جفنه است، جفنه ظرف‌های بزرگه، ظرف‌های بزرگی که درش آب ذخیره میکنن. خب نه خیلی بزرگتر، یعنی مثل ظرف‌هایی براش میساختن، مثل وان‌ها یا استخرها که اینا رو بتواند درش آب ذخیره کنه. و جفان کل جوابه، کاف جفانی پس که درش آب آبگیر بشد و آب ذخیره کند. کل جوابه، کاف که اسم به معنا مثله، مثل چی؟ ظرفهای بزرگی مثل جوابی. جوابی، جواب در واقع جوابی بود، است یاش افتاده به جای یا کسره گذاشته شده. جوابی جمع جابیه است. جابیه چیه؟ حوضی است که آب میاد و در اون حوض چه میشه؟ جمع میشه. ببینید امروز شما دیدید اگه بخوان یه استخر بسازن، استخر که نمیشد خاکی باشد که. الان که بخوان یه سیمان میکشن، بعد سیمانو روش قیر و گونی یا حالا ایزوگام میکنه، بعد روی اون ایزوگام را کاشی میکنن یا سنگش میکنن که آب تحت هیچ عنوان از این استخر یا حوض بزرگ آب خارج نشه. به این میگن جابیه، یعنی حوضی که آب میاد و درش جمع میشه. میگن اینا یعنی جنیان برای جناب سلیمان ظرفهای بزرگی مثل حوض درست میکردن که درش حالا یا آب بریزند یا هر مایعی که میخوان، شربت آلبالو به قول آقا. خب اون عرق خورم که یادونه هر وقت میخواست شرابشو بخورد و عرقشا، باید دو نفر شهادت میدادن که این شربت چیه؟ آلبالوه. میگفت آقای مهدوی این چی چیه؟ میگفت شربت آلبالوه. آقای وسیق این چی چیه؟ میگفت شربت آلبالوه. اون وقت عرقشو میخورد، ولی خود پدر سختش میدونست که چه دارد. اینا پس شد تا حالا سه تا: مهراب، تمثال، جفان. و قدور راسیات، قدور جمع قدر، قدر دیگه. دیگ چیه؟ همونی که شما بهش میگید دیگ دیگه، برای طبخ غذا استفاده میشه. منتها دیگ به یه قابلمه این قدری که نمیگن دیگ. دیگ بله باید بزرگ باشه. دیگایی هست که اینقدر بزرگی است که چند نفر میشه برن توش. بله سمنو میپزن، یعنی میشه چند تا گوسفند رو بندازن تو این دیگ. دیگهای سمنو ممکنه حتی چند تونی باشن. توجه میکنی؟ میگه برای جناب سلیمان قدور دیگهای چه میساختن؟ راسیات. راسیات نه، یعنی آلیاتون ثابتات، یعنی دیگ. ببینید دیگ وقتی گنده شد بالا پان کردنش سخت میشد دیگه. یه قابلمه رو خانوم ور میدارد جا به جا میکنه، بعدم تو ظرفشورش میشوردش. اما دیگ وقتی گنده شد هرچی بزرگتر میشد، حمل و نقل و جا به جاییش چه میشد؟ سخت میشه. مشه. لذا اون دیگهای بزرگ را چون از بس بزرگ اصلا نمیشد جا به جا کرد، اونا را ثابت درست میکردن. یعنی دیگ ثابته، خب و رو چون باید زیرش هم آتیش بذارن، پس باید بالا قرار بدن، بالا از سطح زمین، زیرش باز باشه تا آتیش برد زیرش. خیلی خب، پس دیگهایی که بلند بود بالا نصب می شد و نصب شده بود ثابت. این دیگ چون سلیمان سفرش خیلی بود، خیلی شا بود دیگه، بعضی وقتا هزاران نفر باید سر سفرش اطعام می شدن، نتیجه غذا برای هزاران نفر پختن دیگای چه می خواد؟ بزرگ می خواد. نتیجه این دیگا را دستور داد جنیان براش بسازن بزرگ و ثابت، یعنی جا به جا نمی شد. دیگا می ساختن، غذا را توش پخت می کردن. بعد اینکه غذا تو دیگ پخت می شد، همونجا دیگا می شستن، آب دیگ، مثلا شیر چیزی پایینش تعبیه شده بود تخلیه بشن. توجه می کنی؟ خب این دیگ بزرگا پایینش چی داره؟ شیر داره برای تخلیه. میگه دیگهای بزرگی که ثابت بود و از رو پایه های به اصطلاح مطبخ، پایه که میذاشتن که زیرش هیزم و آتش بذارن، اصلا جدا نمیشد و این دیگا صبح و شب توش غذا پخته میشد برای مهمانهای سلیمان. سلطنت بود است دیگه، قصه خونه من و شما نبود است که یه زن داشته باشد و یه دونه بچه. قاف سلطنت سلیمان بود است و اصلا زناشو بشماری ببینید چند تا زن بود است، چند تا چه بود است، چقدر مثلا او سلطنت. لذا احتیاج داشته به این دیگهای بزرگ که درش غذا پخته بشه و سفره انداخته بشه. همه اینا رو کیا می ساختن؟ جنیان. پس شد چهار تا چیز: محراب، تمثال، جفان، دیگهای ثابت بزرگ. بعد می فرماید اعملوا فی الامر، مقول قول محذوفه، یعنی قلنا لسلیمان یا قلنا به سلیمان و آل داوود. چه به اینا گفتیم؟ گفتیم که اعملوا آل داوود شکرا. حالا که خدا این همه نعمت سلیمان به تو و به خاندان داوود داده است، حالا باید چیکار کنید؟ اعملوا آل داوود، آل داوود، آل منادا به ادای نداء محذوفه، یعنی اعملوا یا آل داوود، عمل کنید ای آل داوود به چی؟ شکرن. داوود مراد کیه؟ بابای سلیمان، آقای بهشتی. ببخشید به این نوروزی بگین شیر حوض رو ببنده. بله. و عملو، عمل کنید ای خاندان داوود، آل خاندانهای اشراف و مهم رو بهشون میگن آل. آل غیر اهله، همه اهل دارن، خانواده دارن، ولی آل به خانواده اشراف و مهم ها گفته میشه. لذا شما میگید محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. پس صلوات رو بفرستید دیگه، اللهم صل علی محمد. آل داوود، پس آل منادای محذوفه به ادات منادایی است که ادای ادات نداش حذف شده، یعنی اعملوا یا آل داوود. یعنی ما گفتیم عمل کنید. ای خاندان داوود، این داوود کیه؟ این داوود داوود پیغمبر است، بابای سلیمان. چه عمل کنید؟ شکرن. شکرن می تواند آی بهشتی مفعول مطلق باشه، یعنی اشکرو شکرن، می تواند مفعول لعجله باشد، یعنی اعملوا آل داوود عملا لشکر الله تعالی. می تواند حال باشد برای اعملو، یعنی اعملو شاکرین. علی حال هر کدامش باشن، اینجا یعنی در مقابل این همه نعمت که آل داوود خدا داد به داوود جد شما و داد به سلیمان که بر شمرد نعمت ها رو دیگه تو این چهار تا آیه، این همه بفرمایید که نعمت که داد، شما در مقابل این نعمت ها موظف به شکر گذاری هستی. بعد می فرماید و قلیل من عبادی شکور. اما
خب شکر رو انجام بده،
یا مفعول مطلق یا مفعول لعجله یا حال. آقای مهدوی میگن مفعول به،
شکر انجام ده،
عملا شکرن. بله، باید یه تقدیر داشته باشه. و قلیل من عبادی شکور، نمیشنی همش تو این قلیل شه. و قلیل مبتدا من عبادی الشکور و کمن قلیلون مبتدای نکره است و جائزون چی؟ اگر مبتدا وصف باشد جایز است ابتدای به مبتدای چی؟ نکره. و اینجا قلیلون وصفه، قلیلون من عبادی، عبادی جار و مجرور متعلق به یه صفت محذوفه ای از قلیل. کمند اون بندگان من که چه باشن؟ الشکور، بندگان شکور. بله، صیغه مبالغه است، یعنی کثیر الشکر. اون بندگانی که کثیر الشکر باشن کمند و قلیلون من عبادی الشکور، یعنی کسانی که از بندگان خدا شکر نعمت خدا رو به جا بیارن اینا کیه؟ کمه. خلق نوعاً برین به سلام
من رفتنی هم شد
همه رفتنی هم
شکور مفت نداره؟
چرا؟ خب وای نمیسیم تا بگم
شاکرن کمن، من شاکر رو هستم بالاخره.
نه، چون نعمتهای خدا زیاده، شما نعمتهای خدا رو که بخن شکر کنی عملا میشید شکور، چون خدا یکی دوتا نعمت که نداده. امروز سر اون درس گفتیم این همه نعمت خدا به من و شما داده، متوجهش نیستیم؟ یه نعمتش همینه که میرین دستشویی مسترا خودتون رو تخلیه میکنین. اصلا متوجه هستید که این چه نعمت بزرگیست؟ این عملیات تخلیه. یه نعمت به آقا داده، میگن آقای بهشتی، میگن نعمت سیادت. اینا که اصلا متوجه نیستن.
خب
این هم یعنی نعمتهای خدا وقتی لا تعد و لا تحصاست، خب اینا هر کدام شکر داره. شما شکر هر کدام اینا رو بخن بگذارید میشید عملا چی؟ شکور. چون خیلی باید شکر گذار باشی میشید شکور. بله، بنابراین میشه قلیلون من عبادی الشکور، خدا میگه این بندگان من که شاکر باشن و شکرگزار کم هست. خیلی ها اصلا حواسشون نیست، به جای این که بگن خدایا ما تو رو سپاس. ببینید شکر اقسام دارد دیگه، یه شکر شکر زبانیست، لسانیست، همین که میگیم الحمدلله رب العالمین، شکرن لله، شکرت الله شکرن، شکرن شکرا، اینا همه شکر. یه شکر عملیست. یعنی چی؟ احسن، یعنی نعمت خدا رو که به من داده است من در راه معصیت خدا استعمال نکنم، ازش استفاده بهینه بکنم، در اونی که خدا گفته ازش استفاده کنم، و اون جایی که خدا گفته نه من نعمت خدا رو نبرم اونجا و ازش استفاده کنم. این میشه شکر چی؟ عملی. شکر عملی و مردم شکر زبانیش هم نمی کنن. نسبت به شکر عملی که دیگه چی؟ خیلی ها نمی کنن شکر عملی. لذا این ذیل آیه میگه غالب مردم چیان؟ ناسپاسند در مقابل نعمتهای خدا، یا به خاطر اینکه جاهلند، یا به خاطر اینکه معرفت ندارن و لذا سپاسگزاری و شکرگزاری نمی کنن. ولی آل داوود، شما اینجوری نباشید، اعملو آل داوود، و تازه ازشون شکر چی میخواد؟ شکر عملی ازشون میخواد، نه شکر زبانی. اعملو شکرن، عمل، شکر عملی میخواد. یعنی این همه نعمت خدا بهتون داده، نمیتونید شما اینا رو در مورد معصیت خدا استعمال کنید، در راه خطا استعمال کنید، در راه فساد استعمال کنید، و تو راه صحیح این نعمت ها مورد بهره برداری قرار بگیرد. و بندگان من که سپاسگزار و شکور باشن خیلی کمن. و این جمله آخری یعنی چی؟ یعنی مقام شکر گزاران مقام چیه؟ بالندیست که مردم خیلیشون به این مقام نمیرسن. این یکی که دلالت میکند جمله اخیر بر ترفیع مقام شاکرین، که نوع مردم نمیرسن، قلیل کمم من عبادی الشکور. پس مقام رتبه بلندیست، مقام شکرگزاری، لا سیما خصوصا شکرگزاری عملی. خب این یکی دیگه میتواند این جمله اخیر در مقام تعلیل باشد. تعلیل به چه بیان؟ یعنی آل داوود، شماها باید شکرگزار نعمتهای خدا باشید، و شما مثل بقیه مردم که جاهلند و معرفت ندارند نباشی. آخه این نعمتهایی که الان گفتیم، نعمتهایی که به داوود داده شد، نعمتهایی دوتا آیه قبلی، یعنی آیات 10 و 11، و لقد آتینا داوود، بعد آیه 12 و 13 نعمتهای سلیمان، اختصاصی سلیمان، این نعمت هاییست که خدا اختصاصاً به اینا داده. خب اینا خدا میگه این نعمت هایی که من به شما دادم آیا اینا جای شکر ندارند؟ اونم شکر عملی. لذا این در مقام تعلیل هم میتوند باشد، یعنی باید شما شکر گزار باشید. چرا؟ چون شما که جزء جهله نیستید، شما که جزء منکرین نعمتهای خدا نیستید، که شما هم اقرار دارید به این که اینا نعمت خداست، هم اصحاب معرفت هستید، پس باید شکرگزار باشید. و شکر لسانی هم قبول نمی کند از اینا. اعملوا آل داوود شکرن. باید از شکر لسانی، نمیگیم شکر لسانی نه، شکر لسانی خیلی هم خوب است، باید هم باشد، ولی از شکر لسانی راضی به شکر لسانی اینا نمیشد. میگه باید شکر عملی بکنید. و مردم اوناییشون هم که شاکر خدا باشن فقط شکر لسانی زبانی انجام میدن، شکر عملی دیگه اقل و قلیلن. میگه شماها باید شکرتون شکر عملی باشد و نعمتهای الهی را استعمال کنید اونجایی که ذات اقدس اله میفرماید. این آیه تمام. یه روایت هم بخونم، کافی شریف جلد 6 صفحه 527 حدیث 7، کلینی از محمد ابن یحیی عن احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حکم عن ابان ابن عثمان عن ابوالعباس، سند صحیحه، صحیحه ابوالعباس، عن ابی عبدالله علیه السلام یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل. امام اینجا تمثال رو میفرمایند، والله ما هی تماثیل الرجال و النساء. این مجسمه ها، مجسمه قسم به خدا و والله سوگند به خدا، این مجسمه هایی که جنیان برای سلیمان می ساختن مجسمه مردان و زنان نبوده است، ولکنها الشجر و شبهه، مجسمه درخت و گیاه و امثال اینا بوده است. خب میدونید مجسمه گیاه و بله درخت و اینا در شریعت ما هم مانعی ندارد. وقتی امام اینجور تفسیر میکنن، سند روایت هم صحیح، امام صادق بله میفرمایند که چنین بوده است، با این که روایت اطلاق دارد میبوسیم به چشم میگذاریم. امام صادق حجت خدا میفرماین مجسمه ها مجسمه گیاهان بوده. خلاص. و شبههی، شبهش مثل چیست؟ یعنی مثل مجسمه، دیدید مثلا مجسمه منظومه شمسی رو درست میکنه، ها؟ کوه و دریا و رود و آبشار و منظره و اینا، اینا که اشکالی ندارد که، اینا رو براش می ساختن. بنابراین اونی که امام نفی می کنن میگن مجسمه مردان و زنان نبوده است، غیر اینا بوده، گیاه درخت و شبه درخت بوده است. این روایت تو همین جلد 6 صفحه 476 حدیث 3 هم آمده، همین روایت. اونجا سندش ضعیفه، این جایی که خوندم سندش صحیح هست، لذا من یادداشت اینجا رو کردم که سند صحیح هست و اونجا رو هم آدرس دادیم. اینم آیه 13 تا آیه بعدی انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. فردام روزه داریم اینجا، آقایون و خانوما بخوان تشریف بیارن، روزه شهادت امام حسن عسکری است، نهارم در خدمت دونیم، تشریف بیارین، سر سفره امام زمان هستید نه ما، چون جلسه مال پدر امام زمانه، بنابراین سفره مال امام زمان، عجل الله تعالی فرجه الشریف، تشریف بیارید در خدمتی.